14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. شست و هفت تن از نویسندگان در نامه‌ای به گزارشگر ویژه از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کردند. سنای آمریکا سفیر جدید خود در مصر را تایید کرد. معترضان لیبیایی از کمک‌های تسلیحاتی فرانسه قدردانی کردند. 67 تن از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر ایرانی خارج از کشور در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، از آنچه تجاوزات جمهوری اسلامی به حقوق بشر نامید انتقاد کردند. این دگراندیشان ایرانی در نامه خود خطاب به احمد شهید، قصد جمهوری اسلامی از مخالفت با سفر وی به ایران را جلوگیری از بازبینی و بررسی جنایات علیه حقوق بشر در ایران توصیف کردند. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز 27 خرداد ماه احمد شهید، وزیر خارجه سابق مالدیو، را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران معرفی کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی این امر را اقدامی گزینشی و با اهداف سیاسی تحت فشار کشورهای غربی عنوان کردند. سنای آمریکا روز پنجشنبه سفیر جدید آمریکا در مصر را تایید کرد. خانم ان پترسون، دیپلمات و کارشناس با سابقه وزارت خارجه آمریکا، از سوی رئیس جمهوری ایالات متحده به عنوان نامزد سفارت این کشور در مصر به کنگره آمریکا معرفی شده بود. خانم پترسون از سال 2007 تا 2010 میلادی سفیر آمریکا در پاکستان بود. انتخاب سفیر جدید آمریکا در مصر با توجه به شرایط حاکم بر این کشور، واکنش عملی واشنگتن به تحولاتی که بهار عربی خوانده می شود، ارزیابی شده است. معترضان لیبیایی از دولت فرانسه به خاطر کمک‌های تسلیحاتی‌اش به مخالفان قذافی قدردانی کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، محمود جبرئیل، جانشین رئیس شورای انتقالی ملی در لیبی، روز پنجشنبه در بنغازی گفت زندگی و امنیت مخالفان در کوههای نفوسا مدیون شجاعت و دلاوری لیبیایی‌ها و تدبیر و حمایت فرانسوی‌هاست. یک سخنگوی ارتش فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرده بود دولت این کشور اوایل ماه ژوئن برای مبارزان لیبیایی در کوههای نفوسا سلاح‌های سبک و مهمات جنگی فرستاده است. تا پیش از اعلام این خبر، قطر به عنوان تنها کشوری شناخته می‌شد که آشکارا برای مخالفان حکومت در لیبی تجهیزات نظامی می‌فرستد. آندرس فوراسموسن، دبیر کل ناتو، اعلام کرد که ناتو در جریان کمک‌های تسلیحاتی فرانسه به مخالفان لیبیایی نبوده است. یک منبع آگاه نزدیک به دومینیک استراوس‌کان، رئیس سابق صندوق بین‌المللی پول، از کاهش قابل ملاحظه مبلغ وثیقه او در پرونده جنجالی اقدام به تجاوز جنسی به یک زن خدمتکار خبر داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وثیقه آقای استراوس‌کان به دلیل وجود ابهام در اظهارات شاکی پرونده کاهش پیدا کرده است. یک مقام قضایی هم به روزنامه نیویورک تایمز گفته شاکی این پرونده از زمان طرح شکایت اولیه خود علیه آقای استراوس‌کان تا کنون درباره این حادثه اظهارات ضد و نقیضی بیان داشته است. و هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، روز پنجشنبه اعلام کرد پزشکان کوبایی با عمل جراحی یک غده سرطانی را از ناحیه لگن خاصرش خارج کردند. اعلام این خبر سوی آقای چاوز در یک سخنرانی تلویزیونی به هفته‌ها گمانه‌زنی درباره غیبت بی سابقه او در مجامع عمومی پایان داد. رئیس جمهوری ونزوئلا بیش از 20 روز در بیمارستانی در کوبا بستری بوده و در تصاویر تلویزیونی آشکارا لاغرتر به نظر می رسید. هوگو چاوز 56 ساله که به سخنرانی های طولانی مشهور است، این بار تنها به یک سخنرانی 15 دقیقه‌ای که آن هم از روی یک متن از پیش نوشته شده ایراد می شد کفایت کرد. 14:04:20 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. این بخش خبری هم اینجا به پایان میرسه. با من مهرداد قاسم‌فرم راه بودید. تا 30 دقیقه دیگه و مروری دیگه بر خبرهای ایران و جهان، از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید.
نگاه تازه. کجایی محمد؟ زود باش دیگه، دو ساعت اینجا منتظرم.
وقتی شب کار میکنی که نمیتونی که سر وقت بیاد یه خواب.
آره تو فکر نمی، منم یه کار زندگی دارم دیگه.
آره خیلی کار زندگی.
خب حالا من امروز اتفاقا میخوام این تیکه که الان با هم حرف زدیم رو پخشش کنم.
نه بابا، کی گفته اینا رو پخش کنی؟
نه باور کن، میدونی برای
بابا
برای اینکه بفهمن که ما پشت پرده چیکار میکردیم.
همیشه فایت کلاب بودش دعواهای ما رو، اسمشو گذاشتم فایت کلاب. یه
دقیقاً. خب پس سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، من محمد رضا کاظمی هستم.
من هم محمد زرقامی هستم، در ایستگاه آخر نگاه تازه.
بله، با آخرین برنامه نگاه تازه که یک یاداوری هست از برنامه گذشته. دو سه تا خاطره هم باید براشون بگیم که یکم بیشتر با پشت صحنه این تیکه رو که من الان قیچی نمی کنم محمد اول برنامه.
البته بهتر بود قیچیش میگه چون اینجوری خراب بکنی. فکر کنم ما چقدر آدمای بی حال و بی ذوقی بودیم.
آره واقعا الان صدای تو هم که بشنون که واقعا
نه صدای من یه ذره خوابالود بود. الان دیگه بیدار میخوام بشم. وقت بیدار شدم.
تا کی خوابیدی؟
تا ساعت 1:30.
از ساعت چند؟
از ساعت 9:30.
آها کل شب و محمد کار کرده برسد. اینم یکی از
کارهای ماست.
ویژگی های
برنامه رو تو همینطوری بودی دیگه، شبا آره. کار میکنی، من صبح میومدم ضبطش
آره
میکردی.
هیچ، چون تو خواب بودی. من یه سری برنامه‌ای که تیکه‌ای از برنامه‌های گذشته رو رفتم سوا کردم، جدا کردم، آوردم آره برای این هفته. به هر صورت یکی از اولین برنامه‌هایی که انتخاب کردم برنامه‌ای است که به یاد خسرو شکیبایی به مناسبت درگذشتش درست کردیم. آره با کی مصاحبه کردیم یادته؟
آره یادمه که یکی از اونایی که ستاره سینمای ایران هم هست نیکی کریمی بود.
آره دیگه، و آقای صالح.
بله فریبرز صالح که کارگردان سینما بود و فیلم مشهورش فیلم سفیر بود که ساخته بود.
من باید قبول کنم که چند بار سر اون و بچه داد زدم، ولی این مربوط میشه به دوره خاصی که من داشتم رو تزم کار میکردم. داشتم به این فکر میکردم که آدم باید خودش باشه یا دیگری. به کتاب ترس و لرز فکر میکردم و راستش خودم هم دچار ترس و لرز شده بودم.
خسرو رو من قبل از اینکه برم برای درس خوندن میشناختمش. مادو دوبله کار میکرد، یه مقدار کار تئاتر میکرد خیلی مختصر اینا. بعد من برای این کار دعوتش میکردم. البته خسرو تنها نبود، آقای محمد موتی بود، آقای کامران نوزاد بود. خسرو اون موقع که من مثلا یه کاری بود که انفرادی ساخته بودم، یعنی فیلم برداری کرده بودم، مونتاژ کرده بودم، نورپردازی کرده بودم، همه کارا رو تنهایی کرده بودم. بعد من خودم که خب میدیدم تو کار رو در پشت ویزور اینا میدیدم، اصلا خسرو رو واقعا نمیدونم، یه چیز عجیب غریبی میدیدمش. همان در سکوت بودن و هیچ کس حرف نمیزد، منتها در سکوت خسرو حیرت انگیز بود.
خانم کریمی، چقدر شخصیت آقای شکیبایی بیرون از کادر سینما شبیه شخصیت سینماییش بود؟
خیلی زیاد. یعنی البته من فکر میکنم این توی اکثر بازیگرها به همین صورته، همه بازیگرها وقتی از وجود خودشون رو میذارن توی نقشا، ولی در مورد شکیبایی خیلی این قضیه دیده میشد.
علی کجاست؟ تو باغچه چی میچینه؟ آلوچه، آلوچه یه باغ بالا جرأت داری؟ بسم الله.
خب محمد، یه مصاحبه خیلی خاطره انگیز با رضا پهلوی.
خاطرهشو بگیم.
آره دیگه بگو.
یادم که اون موقع به هر حال آقای کاتوزیان بود. آقای کاتوزیان اومد تو استودیو، ما هم نشسته بودیم مصاحبه رو آماده کنیم و ضبط کنیم. تو به آقای کاتوزیان اشاره کردی که
آره ادیتور برنامه بود آقای کاتوزیان. آره
تو اشاره کردی که همه چیز آماده است، همه چیز اوکیه و ما میتونیم ضبط کنیم.
آره
آقای کاتوزیان هم گفت آره
با انگشت شست اشاره
کرد.
یعنی موفق باشید، یعنی همه چی درسته.
بعد از اینکه تموم شد مصاحبه و ما هم شاد و شنگول از استودیو اومدیم بیرون که چه مصاحبه ای تونستیم بگیریم و اینا، تو رفتی پشت کامپیوتر گفتی که
محمد
نشده. بعد من بهش گفتم برو بابا شوخی نکن، از این بازی ها داری دو مرتبه در میاری، میخوای اعصاب خورد کنی. بعد اومدم دیدم واقعا ضبط نشده. اومدیم رفتیم آقا کاتوزیان، گفتم آقا کاتوزیان چی رو کنترل کردی؟ گفتش که بعد آقا کاتوزیان تماس گرفت با دفتر رضا پهلوی.
آره
بعد از اونا خواست که بکاپ مصاحبه رو
برام، اینقدر کیفیتش خراب و داغون بود. از رو کاست اونا ضبط کرده بودن، ما رو گذاشتن روی سپیکر ضبط کرده بودن صدای خودشونو فلان. بعد اونا مثلا یه کپی برای ما فرستادن. وای وای چه مصیبتی.
و بعد هم اینکه اصلا وقتی گوش می وقتی گوش میدی احساس میکنی که اون داره مثلا کجا صحبت میکنه، ما داریم صدامون شفافمون.
آره چون ما سوالامون رو دوباره بازخونی کردیم. حالا یه تیک از اینو گوش بدیم.
ما امیدوار هستم در آینده ایران هر چه زودتر ما دارای یک حکومتی باشیم که مبناش یک دموکراسی سکولار پارلمانی باشه. اساس اونه.
خب بعضیا این سوال براشون پیش میاد وقتی که ما یک حکومت دموکراتیک داریم با پارلمان و دولت و نهادهای مربوطه، دیگه چه نیازی هست به پادشاه؟
برای که فکر میکنم دلیل اصلیش برمیگرده به خصوصیات اون کشور. کشورهایی که اصولا هوموجنیک نیستن، یعنی هتروژن هستن، یعنی از اقوام مختلف، اقلیت‌های مختلف، مذاهب مختلف تشکیل شدن، معمولا یک سمبل وحدت مردمی میتونه کمکی بکنه به حفظ اون یکپارچگی جامعه و چنین نقشی رو چنین نهادی میتونه برای مملکت ایران بازی بکنه.
دوباره میسازمت وطن، اگرچه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو میزنم، اگرچه با استخوان خیش.
خلاصه آقا کاتوزیان هم خلاصه اینو انداخت گردن خودمون ها، یاده گفت تقصیر بچه ها بوده
که دقت نکردن که ریکارد
کنن. بله میگم این برنامه نگاه تازه، نگاهش که میکردم دیدم که میشه یه جوری تاریخ هم باش نوشته یه جوری، یعنی بعض چون بعضی وقتا به مناسبت بعضی چیزا ما برنامه درست کردیم یه جوری میشه تاریخ نگاری هم کرد. از جمله ببینید کجا ترانه‌هایی که در مورد انتخابات درست میشد.
آره دقیقاً وقتی که این اتفاق افتاد ما یه سلسله برنامه رفتیم در مورد ترانه‌ها و اینکه اصلا ترانه یه معترض
چه؟ نه اول معترض نه، اول اونایی که تشویق می‌کردن برین توی انتخابات.
اول اینا بود.
آره
من فراموش کرده بودم. خوب شد گفت. ایران سبز بود دیگه از امیر تطلو.
بله
طرفدار تیم پاسه امیر تطلو.
نه طرفدار میرحسین موسوی هستش.
اما خب اون ور که بازار داغه و اغلب میگن که آقا بریم رای بدیم بریم رای بدیم، این ور تو لس آنجلس حالا بعضیا موافقن که باید رای داد و مشارکت کرد، بعضیا میگن که نه چه لزومی به رای دادن. از جمله یکی از خواننده های خیلی معروفی که این تفکر رو داره، البته خیلی هم علنی نگفته، ابیه.
از این تصمیم میترسم، در افکارم همه نامه، سرم در کاغذی مرموز، در این صندوق پنهانست. از این تصمیم میترسم که مار از آستین رویم و دست معرکه‌گیری کلید جعبه رو جویم.
ولی خب برعکس آقای ابی که از این تصمیم میترسه، بعضی هم هستن که میترسن که مردم نرن رای بدن و نامزدی انتخاب بشه که مورد علاقه اونا
نباشه، بنابراین میرن
تشویق
میکنن، یه جور دیگه تشویق میکنن.
آره تشویق میکنن که حتما مردم برن رای بدن. از جمله بیباک رپر خیلی معروفی هست توی ایران که یک ترانه خونده به نام موج مثبت و البته همونطوری که گفتم اینم در حمایت از میرحسین موسوی هستش.
میگی چرا برم پای صندوق اخزره، ولی هرچی باشه هنوز ایران ماست، یا بسازیم بهشت از این ویران باز. منجی نمیاد خودم، من باسه زمونه یافری، بزا شعر بکم بخونم به زبون ما.
بلافاصله بعد از این ماجرا چند روز بعدش چی شد؟
خب اصلا تصویر دگرگون شده ای از اون چیزی که مردم تو سرشون داشتن اتفاق افتاد.
آره.
دیگه به هر حال همه میخواستن رای بدن. اتفاقا
خیلی خاطره از میکروفون دوریا بیا نزدیکتر.
و یادم میاد اتفاقا همین سر همین قضایا بود که تو یکی از این برنامه هام ابی آوردیم با منصور تهرانی که ابی مخالف رای دادن بود، منصور تهرانی مثلا موافق رای دادن بود.
دقیقا.
یعنی این وضعیتی بود که توی جامعه هم به عینه میشد دید دیگه، یه گروهی مخالف رای دادن بودن یه گروهی موافق.
حالا در مورد اعتراضات بعد از انتخابات و اینها یه برنامه دیگه هم داشتیم که اتفاقا در مورد آهنگا بود، با توجه به این تصاویری که منتشر میشد تو دنیا اگه یاد باشه، کلی تو آدم توی آمریکا توی اروپا اینها شروع کردن آهنگ خوندن، جمله خواننده‌های آمریکایی،
و اصلا ترانه معترض شکل گرفت دیگه. یعنی یه فصل نوعی از ترانه معترض ایرانی شکل گرفت
و ما با دو تا خواننده ایرانی مسابقه کردیم، بابک امینی و سیاوش
شمس.
دستان رنگین شد شوق نفس هامون، یک بغض سنگین شد این قسمت ما نیست، ماندن پس دیوار فریاد ما امشب
خفته کند بیدار.
این آهنگ و موقعی درست کردم که جلوی تلویزیون نشسته بودم و دیدم که مردم عادی و مردمی که به هر حال دارن از حقشون دفاع میکنن و اعتراض کردن حق مردمه و دیدم که اینجوری داره باش برخورد میشه و جوانای مردم که این جوانا همه بچهای زیر 30 سالن و اینا نسل انقلاب هستن، بیشتر اینا اصلا شرایط و موقعیت قبل از انقلاب رو حتی ندیدن یا اون موقع به دنیا نیومده بودن، اینا محصول خود جمهوری اسلامی هستن که انقدر داره حتی به اینا ظلم میشه. وقتی من اینا رو دیدم واقعا اذیت شدم، تو یکی دو روز اول اصلا نمیتونستم کار بکنم و دیدم باید یه کاری انجام بدم و این کارو دست گرفتم.
اما همونطوری که گفتیم یک خواننده ایرانی دیگه هم سیاوش شمس هستش، مهمون بعدی برنامه ما.
اتفاقا سیاوش دقیقاً درباره کسی خونده که این روزها تو رسانه‌های غربی ازش به عنوان سمبل اعتراضات اخیر در ایران اسم برده میشه.
ندا.
ندا رفتی و در چشمای تو قلب و شکست، خون پروانه شد بر لاله ایمان نشست.
ندا. بله، اینم از هیجان قبل از انتخابات و
ماتم و تصاویر تلخی که بعدش مونده
بعد انتخابات اتفاق افتاد. خیلی خب، در همین بهبوه یک هنرمندم درگذشت، عبدی یمینی.
آره، عبدی یمینی که آهنگساز خیلی خوبی بود و جز یکی از بهترین تنظیم کننده های موزیک پاپ ایران بود.
آره، که ما به مناسبت همین موضوع هم یه برنامه درست کردیم توی سقوط یک هواپیما
به همراه ورزشکارهایی که داشتن میرفتن به ارمنستان.
آره، ما مصاحبه کردیم در همین ارتباط با شهریار قنبری و داریوش،
چون خیلی بهش نزدیک بودن و باش کار کردن.
آره، دقیقاً.
پس پشت پنجره عادت مرگ، باغ پاییزی ما مسلخ برگ، واژه پوسیده دل غزل گرفته، جایی که شبنم گل خود تگرگه. وقتی میر غضب خداوند زمینه، وقتی هر شب زده‌ای ستاره چینه، از تو خوندن، از تو سر رفتن و موندن، حیرت و حسرت دیرینه همینه.
نترسون باغو از گل، نترسون سنگو از برف، نترسون ماهو از ابر، نترسون کوهو از حرف.
در این دوره به خصوص در داخل یک زبان اعتراض، یک زبان حتی بعضی موقع خشم توش هست، بعضی موقع تهاجم بسیار منطقی توش هست. و همیشه گفتم زبان موسیقی زبان برنده است و تأثیرگذار و گاهی لرزه به تن حاکمین هم انداخته، ولی مال ما اون دوره مخملی بود با در نظر گرفتن این که همیشه ایرانی ها تاریخ نشون داده موقعی که بهشون تهاجم میشه، بهشون ظلم میشه، در انزوا و تنهایی خودشون خلاقیت های خودشون رو به وجود میارن. و من همیشه گفتم این جامعه هنری جوان امروز ما داره پاسخ 100 سال مبارزات آزادی خواهانه رو داره به یک نوعی کامل میکنه.
سوار خواهد آمد سرای رفت و رو کن، کلوچه بر سبد نه شراب در سبو کن، ز شست و شوی باران صفای گل فزونتر، کنار چشمه بنشین نشاط شست و شو کن.
و اما کنار این برنامه های غمگین و تلخ، برنامه شاد و خنده‌دار رو اینا هم داشتیم، نه؟ از جمله یک بار که با هم رفتیم استودیوی پتومت
اون خیلی برنامه خوبی بود. فکرش هم البته خود محمد رضا به ذهنش زد که
بیا جلو تلتون نزدیکی.
فکرش هم محمد رضا به ذهنش رسید، چون به این چیز، یعنی یه دفعه به این فکر کردیم که خب پتومت توی چکن آره، توی ایران خیلی مطرح و محبوبن، بنابراین چه بهتره که بریم سراغشون.
دقیقاً.
خب بالاخره رسیدیم بعد از این همه پیچ و تاب خوردن تو در دهات چک، چون تو خود پراگ که نبود این دفتر،
نه 20 کیلومتری فاصله داره با جایی که ما هستیم. سلام آقای بنش، چه خبره؟ چی کار میکنید؟
It's new series. ما الان داریم سری جدید پتومت رو تولید میکنیم با عنوان پتومت همینه.
چه جالب،
چه جالب.
دوربین رو ببین،
آره خیلی باحاله
دوربینشون، دوربین
عجیب عکاسیه.
آره
ما از دوربین فیلم برداری استفاده نمی کنیم. این دوربین عکاسی دیجیتاله که به کامپیوتر وصله. از نظر کیفیت تصویرم کیفیت خیلی خوبی داره. ما از عروسک ها عکسای زیادی می گیریم به این ترتیب که عروسک رو ذره ذره حرکت می دیم و از هر حرکت یک عکس می گیریم.
و اما برنامه نگاه تازه، چون از شیر مرغ تا جون آدمیزاد
بود به این نتیجه رسیدیم.
شیر مرغ تا شیر آدمیزاد تا جون مرغ.
نه واقعا برنامه‌ای بود که همه چی توش بود دیگه.
برای همین یک بخشی از برنامه هم اختصاص میدادیم همیشه به خواننده ها. گفتم که این چند تا برنامه آخرم بخشی از مصاحبه‌ای که با خواننده ها انجام دادیم و حتما کنیم. تو هم که مسئول پیدا کردن خواننده ها بودی.
آره خب بعضیشون واقعا گیر نمیومد. مثلا یکی از اونایی که خیلی دنبالش گشتیم سیاوش قمیشی بود.
آره متاسفانه چند بارم باهاش صحبت کردیم.
آره ولی
همونو میذاشتیم پای... زبط
آره. همونو میذاشتیم و همون کار میکنیم ولی به پای مصاحبه نرسیم.
آره ولی با چند نفر تونستیم صحبت کنیم، از جمله همیرا،
خواننده قدیمی موزیک هم اصیل هم موزیک پاپ ایران.
پدرم عاشق موسیقی بود و دوست داشت فقط بشنوه، ولی از طریق دخترش غیر. گفت تو نباید این کار رو بکنی، تو باید بیاد برای تو بخونم. پدر سالاری و دیگه که من دوست ندارم اینطوری حرف بزنم.
ولی خب چطور شد که خانم همیرا شما شروع کردین مخفیانه مثل دخترهای دیگه؟ چجوری بود این داستان؟
بود. دو سال مخفیانه این کار انجام گرفت، چون عشق و علاقه من آقای زرقام، به دلیل اینی که عاشق موسیقی بودم. بعد همه چی گذشتم و باور کنید که همه زندگی ما از دست دادم.
یه جوری آواز میخونی انگاری که مرده گلت.
یک بخش دیگه انتخاب کردم محمد، اگه موافق نباشی هم مهم نیست. موین، به خاطر اینکه اینم هی بعضی های ایمیل میزنن.
آره موین از اون خواننده هایی بود که با فکر میکنم نصف شب گیرش آوردیم.
آره
توی کانادا.
ولی بعضی از شنونده زرا موفق نشدن بشنون، هنوزم روی وبسایت نیومده.
نه نیومده. ما سعی میکنیم که حتما این مطالبی که نیومده روی وبسایت بیاد.
تو از هزار و یک شبی پریچه، به جز تو زندگی هیچه پریچه، یه دنیا همه هیچه، آی پریچه، دنیا بی تو هیچه.
دوستان اصفهان، یعنی شهر نجف آباد به دنیا اومدم، 30 کیلومتری اصفهان. بعدن فعالیتم رو در اصفهان شروع کردم، در جایی بود به نام هزار و یک شب. قبل از انقلاب 2-3-4 سالی بود که هر شب برنامه داشتیم در هزار و یک شب و یه جایی بود به نام هتل شاه عباس. بعد سال در حدود 1359 بود یا اوایل 1360 بود، 59 که اون آهنگ یکی را دوست می‌دارم و ما شعرش از آقای مسعود امینی بود که من ایشونو در تهران دیدم و با مقدمه‌ای که خودم اونو قبلا تهیه کرده بودم اون شعرشو، و بعد اون آهنگ من عاشق عاشق شدنم و اضافه کردیم به اون دو بیت شعری که من همیشه با خودم میخوندم. تو همون دستگاه اون آهنگو ساختم و خلاصه این آهنگ اومد و دست به دست گشت. و
اگه دوباره شیرین مرگ فرهادو ببینه، دیگه از غرور این خاک چی میمونه، چی میمونه واسه بچه‌های البرز، چه کسی قصه میخونه.
خب اینم از آخرین برنامه نگاه تازه. خیلی ممنون که تا این جا با ما بودید. همیشه
ما رو حمایت کردید، واقعا
فوش دادید، انتقاد کردید، هر چی.
من اینو بگم فقط خیلی پیام داشتیم که ناراحت بودن، حتی بعضیا گریه پشت تلفن، واقعا ازشون ممنونیم، واقعا یعنی یه احساس خاصی به آدم میداد، ولی چاره ای نبود که به هر حال برنامه نگاه تازه تا اینجا اومد جلو، همراه شما بود، قدیمی ترین برنامه رادیو فردا.
بس دیگه،
تا چی نگو،
مرسی دیگه، خیلی
ممنون، مرسی، خیلی بیروح، مرسی.
نه واقعا با روح، مرسی. خب این تلفن هایی که داشتیم محمد، این لیستو به یکی در میون بخونیم دیگه، موافقی؟ خب تلفن ها عقیق از شیراز،
زیبا از سیستان و بلوچستان،
و توکتم خانم از مشهد،
و اما در کنار تلفناتون ایمیلاتون هستش که بیشتر هم هست، شعبان و عبدال از تبریز،
یکی که اسمش ننوشته ولی ام دی دی آدرس ایمیلشه، یه جوری اسم ایمیلشه،
مریم از شیراز،
احمد،
ارسام،
بیتا از کانادا،
رضا،
زهرا، علی بهنام، نمیدونم این علی بهنام چیه، دو تا اسم یه
بهنام، علی بهنام،
ابوالفضل از میبود یزد،
مهسا از شیراز،
عماد،
داریوش،
مهین، ملیحه، شهناز، فرح و احسان از خامنه تبریز،
ملیحه از سمنان
و مهران.
و اما روی فیسبوکمون هم زیاد
پیام و لایک و اینها داشتیم، برای آخرین بار برای که به هر صورت بگیم که حواسمون به اونها هم بوده، اسمشون حداقل چند تا رو بخونیم:
کرا،
سروش،
سهیل،
پادکست،
مریم،
رزوان،
محمد،
بهنام،
معین،
علیرضا،
سیمکو،
ماهرخ،
نسرین،
علی،
فروغ،
یکی که اسمش هست شب،
محمد
و یک سهیل دیگه.
سپاسگزاریم از همه تون.
ولی خب اگه که ایمیل که بسته نیست، اگه خواستی ایمیل بزنید میتونید ایمیل رو بزنید به هر صورت برای آخرین بار به jawanan@radiofarda.com،
یا روی فیسبوک ما هنوز میتونید پیام بذارید و ما هم خوشحال میشیم پیام هاتون رو بخونیم.
آره، facebook.com/nigah.taze که هر دوتاش دوتا اچ داره آخرش،
و
شما تلفن ما برای آخرین
شما
بار،
شما تلفن من یادم رفت، بسی برنامه
تمام نشده،
2042-02-21-12-41-14 هم شماره یه تماس ماست که فقط بگید که این تماس برای نگاه تازه است.
بدرود و
خداحافظ. نمیدونم اصلا نمیشه آدم وقتی میخوام خداحافظی کنه، آره
من بهتره چیزی نگی بریم.
آره من فقط میخواستم بگم که نمیدونم اگه وقت داشتی، من نمیدونم وقت داره آخر برنامه، آره. نه اون ترانه بدرقه کار قشنگیه
از
ابی، آره. که منصور تهرانی شعرشو گفته و سیاوش قمیشی آهنگشو ساخته،
حتما
که میگه بدرقه کلام، آره. تلخ رفتن واسه من تجربه گسستن،
رفتنه مثل یه حادثه برام موندنیه، حالا آغاز سفر کردن تو موندنیه، لحظه ها ثانیه ها طاقت موندن ندارن، می سوزونن اما خب فکر سوزوندن ندارن، روزی لحظه همون رنگ بنفشه ها بودن، تو هوای خونمون حتی آلاله ها بودن، تن من جسم تو یکی نبودن اما یه جون، زیرا خب جدا اما یکی، سایه هامون حالا اون اصل بزرگ آهنی منتظره، با تمومی وجود منو هم راش ببره،
مدادای تراشیده، بوی کاغذ کاهی، تیک تاک کرنومتر بزرگترین مسابقه ایران، این جمعه توی ساعت ششم روی صحبت با شماست، شما قبول شده ها، شما پشت کنکوری ها، 6 عصر تهران اگه با ما باشید، از پدیده‌ای میگیم و میگید که نوجوانی بیشتر ماها رو رقم زده، کنکور. برای شرکت توی برنامه ایمیل بزنید به عدد 6@radiofarda.com.
اینجا رادیو فردا.